چالش را در درون خود هضم کرده و میگه اینها میشود جمع کرد، شبیه اون که یک انسان کامل میتواند خوبی های متعدد را متناسب در خود جمع بکنه، در این دوگانه ها خوبی های وجود داره که اگر اندازه اون رعایت نشه به ضدش مبدل میشه. و امام در اندیشه خود توانست این کلان نظریه را عرضه بکنه، ملت ایران هم هوشمندانه این را دریافت کرد. البته این در مقام تفسیر نیاز به کار داره، بعد هم که خب دشمن آمده کارهای تئوری که سنگین کرده همراه با ضعف‌هایی هم شده در عمل، طبعا نیاز به بازپردازی این نظریه کلان به ویژه در دانشگاه‌ها و فضای نخبگانی هست. به تناسبش در فضای عمومی هم ما به این امر نیاز داریم، ضمن این که حالا در عمل هم باید خود را درست کنیم و از خطاها پرهیز کنیم. خب این نهاد رسانه پشوانه بزرگی برای سیانت از این گفتمان متعالی و مترقی است و نشر آن چه در داخل چه در خارج. به حمدالله حضور رسانه در اجواء بین المللی هم یک حضور پسندیده و مستحسن و ستایش برانگیزی است، اما همه اینها قابل افزایش مراتبه. خب پیشنهاد ما خدمت دوستانه و امیدواریم که بتوانیم به وظایفمون عمل بکنیم. من اینجام اولم عرض کردم که بیش از رسانه حوزه نیاز به این اتصال با بدنه اجتماعی و فضا داره و خیلی تولیدات شماست که برگرده به سمت ما، از تولید فقهی و فلسفی و فکری ما اثر میپذیره تا فراوری و تا عرضه اون در بازار فکری و معرفتی و فرهنگی. صلی الله علی محمد ما.
جانم در آرزوی رسال محمد است،
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چشمم در انتظار جمال محمد است،
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
قدم خمیده چون فلک از جور دور نیست، قدم خمیده چون فلک از جور دور نیست. از شوق روی ماه مثال محمد است،
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هموطنان عزیز، همراهان خوب رادیو معارف، تا پایان برنامه این نوبت دو برنامه رو براتون در نظر داریم: روایت عشق و پیام ولایت. خیلی متشکر که با ما همراه بودید و برنامه ها رو شنیدید. آقای امیرعباس خاقانی تهیه کننده، آقا محسن مهابادی صدا بردار و روح‌الله محسنی هماهنگ پخش، با شما سروران گرامی بودیم. انشاءالله که برنامه های ما رو پسندیده باشید. رأس ساعت 14 بعد از این دو برنامه خبرهای سراسری رو خواهید شنید. روایت عشق، گفتگو با مادران و همسران معزز و محترم شهدا است. دعوت میکنم بشنوید. خدا نگهدارتون.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عمر خاطر پر کن.
به نام خدا و سلام. روایت عشق رو به پاس احترام به همه مادران و همسران شهدا تقدیم شما میکنیم. این برنامه روایت عاشقانه است از زندگی شهدا که از زبان همسرانشون با خاطره های دلنشین میشنویم.
میتونی پرنده باشی برسی به آسمون و هم نفس، با چشم بلبل بشکفی تو باغ دریا. میتونی پرنده باشی برسی به آسمون و هم نفس با چشم ورود بشکفی تو باغ دریا.
از هفته گذشته مهمون خانم کرمی، همسر دانشمند هسته‌ای شهید دکتر علی محمدی هستیم که یکی از شهدای هسته‌ای کشورمون هستند. هفته گذشته رسیدیم به نحوه آشنایی و ازدواج این دو عزیز که ادامه ماجرا رو از زبان خانم کرمی دنبال میکنیم.
خب ایشون اومدن منزل ما و قرار شد که ما بریم تو اتاق با هم دیگه چند کلامی صحبت بکنیم، راجع به عقایدمون، راجع به حالا چیزهایی که واسه مهم بود بریم صحبت بکنیم. یادمه ایشون اولین چیزی که مطرح کرد حجاب بود. گفت واسه من حجاب خیلی مهمه و دوست دارم که حجاب رعایت بشه. البته منم توی خانواده مذهبی بزرگ شده بودم و مثل خود ایشون فکر میکردم. راجب حجاب صحبت کردیم، راجب انقلاب صحبت کردیم، راجب این که چقدر به امام علاقه بنده، واسه مهمه. از هیچی از این مسائل میگفت نمیتونم بگذارم، که من هم بهش گفتم که من هم مثل خودت هستم و تقریبا همه چی بود مثل هم بود. و اونجا بود که دیگه تقریبا ما بله رو جفتمون گفتیم دیگه. یادم 11 شهریور 1361 بله برون کردیم، 4 مهر ماه عقد کردیم و 22 مهر ماه همون سال 61 عروسی.
زندگی قشنگ وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه.
حالا خانم کرمی و دکتر علی محمدی زندگی مشترک خودشون رو شروع میکنن. میخواییم بدونیم با آغاز زندگی این دو نفر چه اتفاقایی توی زندگیشون افتاده و خانم کرمی زندگیشون رو با دکتر چطوری شروع کرد.
دیگه به همین منوال زندگی ما گذشت و قشنگ یادمه برای فروردین 62 دانشگاه ها بازگشایی شد و ایشون مجبور شد به شیراز بره برای ادامه تحصیلش. خب اون زمان به خاطر تعطیلاتی که توی دانشگاه ها پیش اومده بود تقریبا تمام دانشجوها ازدواج کرده بودن، خوابگاه های متأهلین پر شده بود و جایی برای ما نبود. من یادمه یه 6 ما از هم دور بودیم و خیلی برای جفتمون سخت بود، خیلی سخت بود برای جفتمون، که الان حالا یه سری از نامه هاشو دارم و خیلی هم جالبه حالا صحبت هایی که کردن. توی این فاصله ایشون 2-3 دفعه با دوستانشون صحبت کرده بودن، حالا من میرفتم خونه دوستانشون شیراز، ما اینجوری به این شکل همدیگر رو میدیدیم. خب ایشون خیلی جدی شروع به تحصیل کردن و همیشه افسوس قبل از انقلابو میخوردن چرا درست درس نخوندن، اونجور که باید جدی میخوندن نخوندن. ولی خب از اون موقعی که دیگه شروع کرد به تحصیل بعد از انقلاب فرهنگی، ایشون جزو شاگردای برتر کلاسشون بودن، دوره خودشون بودن و با نمرات خیلی خوب. من یادمه که ایشون خب دانشگاه شیراز اون موقع نمره به این شکل که حالا بگیم عدد 19 و 20 و اینا نمیداد، با حروف انگلیسی نمره میداد. ایشون همه درساشون تقریبا همه بدون اغراق A بود، یعنی بهترین نمره کلاسی رو میگرفتن.
حالا که تو بهار عشق و لبخند هم نفس پنجره های بازیم، فرصتی شونه به شونه هم فردای آفتابیمونو بسازیم، فردای آفتابیمونو بسازیم.
حالا میریم به سراغ تحصیل در دانشگاه شریف. میخواییم بدونیم چطور شد که دکتر دانشگاه شریف رو برای ادامه تحصیل انتخاب کردن؟ آیا این امکان براشون فراهم بود که برای تحصیل به خارج از کشور برن؟
وقتی که لیسانسشون گرفتن ایشون بورس هم قبول شدن به یکی از دانشگاه های آمریکا. ولی خب همون موقع تصمیم گرفتن که حالا توی دانشگاه های شریف هم برن امتحان شرکت بکنن ببینن چجوری میشه. دیگه اومدن تهران، من یادم شیراز بودم اون موقع، با توجه اینکه ما یک بچه هم داشتیم ایشون اومدن تهران امتحان دادن، خب دانشگاه شریف قبول شدن. داشت ایشون تحقیق میکرد که حالا بمونه یا بره. من خیلی اصرار کردم که بریم و اونجا خب بهتره و برای آینده خودت و بچه و اینا. بعد ایشون با تحقیقاتی که خودش کرده بود اومد گفتش که نه، رشته‌ای که من دارم میخونم احتیاج نه به آزمایشگاه داره نه تجهیزات خاصی داره، من فقط یک قلم و کاغذ احتیاج دارم. تحقیقی هم که کردم استادای ایران کمتر از اون نیستن، برای چی باید برم؟ من تصمیم گرفتم که اینجا بمونم. یادم اومدیم دیگه تهران، ایشون دانشگاه شریف با دوستانشون شروع به ادامه تحصیل دادن. خب خیلی به جد ایشون درس میخوندن، به همین ترتیب دوره دکترام برای اولین بار توی ایران بازگشایی شده بود و همه این بچه ها با هم دیگه که تقریبا فکر میکنم 5 نفر بودن اولین دکترای ایران، اینا خیلی خوب شروع همشون به تحصیل میکنن و یه جور اصلا من الان نمیتونم براتون چجوری توصیف بکنم، عجیب آدمایی بودن اینا، انگار که یک ولای خاصی برای یادگیری داشتن و یه انگیزه فوق‌العاده‌ای برای یادگیری داشتن. مسعود که خودش، یعنی من در کنارش بودم میدیدم، شما باور کنین با 2 تا بچه‌های کوچیک، یه پسر بسیار شیطون، ایشون به جد دام به جد، یعنی باور کنی بارها میشد مسعود توی اتاقش مشغول درس خوندن بود، پسرم کوچولو بود، میرفت پشت در میکوبود بابایی تو رو خدا درو باز کن من بیام پیشت. بعضی وقتا دیگه دلش میسوخ میرفت درو باز میکرد و اینا، میگفت میاد زیر میز من زیر دم پام میشینه، همین که یه سرمو برمیگردنم کتابی خودکار برمیداره یه خط تو کتابام میکشه و برای همین میگفتش که چیزه تمرکزم و اینا رو از دست میدم. خب فیزیکم خب درس بسیار سخت و سنگینی هست، یعنی میگفت باید کاملا توش تمرکز داشته باشیم، اینجوری نیستش که راحت بتونی با یه صدا و یه شیطنت یه بچه بتونی راحت درس بخونه بره. که مجبور میشد میوردش به من میداد میگفت سرشو گرم کن که بتونه به کارش برسه. من یادم خیلی وقتا به خاطر امتحانای ایشون، به خاطر درساشون، من هفته میرفتم خونه مادرم که ایشون بتونه بهتر به کاراشون برسه و اکثرا هم دوستانشون میومدن پیششون رفع اشکال پیش مسعود میکردن. خب دوره کارشناسی ارشد و دکتراشو به همین ترتیب تموم کرد. یادم اون سال شاگرد اول دوره خودش شد و همچنین اولین دکترای ایران رو گرفت در رشته فیزیک سال 71.
بله.
سال 71 ایشون دکتراشون رو گرفتن، سال 64 لیسانسشون رو گرفتن و سال 67 ارشدشون تموم شد.
پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست، حالا به دست همت من و توست.
و حالا میرسیم به قضیه حساس زندگی دکتر علی محمدی. از خانم کرمی پرسیدیم فعالیت‌های هستی دکتر از چه موقعی شروع شد؟
از دوران کارشناسی ارشدشون که وارد تهران شدن، ایشون در کارهای حالا مسائل مربوط به هستی مشغول به کار شدن و حالا چون کارها سری بود خب هیچ کس نمیدونست جز من. حالا بعدها بچه هام بزرگ شدن، بچه هام حالا به خاطر چیزهایی که تو خونه میومد و میرفت و نامه‌هایی که میومد متوجه می شدن که حالا پدرشون کارهای خاصی رو انجام میده، خب می دونستن که نبایدم بروز داده بشه. خب از همون موقع ایشون وارد دانشگاه تهران شدن. وقتی که ایشون وارد دانشگاه تهران میشن، دانشگاه تهران گروه فیزیکش بسیار گروه ضعیفی بوده مشکلات بسیار زیادی داشته، به طوری که آقای دکتر اردلان برای من تعریف کردن که یکی از استادان خیلی خوب مسعود بودن. ایشون میگفتن که وقتی که مسعود وارد دانشگاه تهران شد اینقدر گروه فیزیک ضعیف بوده و مشکلات داشته که برای درس‌های تخصصی و خاص فیزیک مجبور بودن استادای پروازی می آوردن که بعضن میگفت از تبریز و از خیلی از شهرستان‌ها استاد می اومده تهران تدریس میکرده و اینقدر امکانات دانشگاه تهران کم بوده که میگفتن که استادا تو همون کلاس هم شب میخوابیدن که حالا مثلا فردا صبحش هم یه دو روز مثلا می اومدن کلاس داشته باشن. که به همین ترتیب وقتی مسعود وارد دانشگاه میشه خودش درسای تخصصی رو به عهده میگیره، درسایی که واقعا خیلی سخت بوده و کمتر کسی میتونسته ارائه بده و همینجور سعی میکنه دوستانش رو توجیه میکرده و سعی میکرد که استادای خیلی خوبی رو وارد دانشگاه تهران بکنه به خاطر حالا آشناییتی که با خیلی افراد تو این در زمان انقلاب فرهنگی پیدا کرده بود. خلاصه استادای خوب و جذب گروه فیزیک دانشگاه تهران میکنه.
همت گرفت کار جوانان این دیار، شوری دوید در دل رگ ها به جوی با، بر خله های عزت و ایمان و فر و اهل خواهیم رفت با مدد و لطف کردگار.
در این قسمت میخواییم بدونیم دکتر علی محمدی چه رفتارهایی داشتن که خانم کرمی خیلی اون رفتارها رو دوست داشتن و هنوز تو خاطره هاشون موندگار شده.
یعنی از اون زمانی که ما هم ازدواج کردیم من یاد ندارم که ایشون نمازشون قضا بشه یا اینکه روزه ای رو نگیرم. حالا اگه به خاطر سفری چیزی پیش می اومد که روزه نمیتونستم بگیرم، حتما بلا فاصله بعدش قضاشو میگرفتن و واجبات دین واقعا براشون خیلی مهم بود. من یادمه همیشه سر سال که میشد خمسشون رو پرداخت میکردن. سال 83 بود، ما میخواستیم مشرف بشیم حج واجب که اولین سفر مکه ما بود. من یادمه وقتی اونجا رفتیم میخواستیم بریم، ایشون انواع اقسام کتابها رو مطالعه کرده بودن. میگفتن باید مسائل مربوط به حج رو کاملا دقیق یاد بگیرن. یادمه وقتی که ما صفا و مروه رو با هم دیگه میرفتیم، مسعود اونجا به من گفت تصور کن حاجه رو. خب همه سنگ مرمر روی زمین، زمین صاف، تمیز، پاکیزه، واقعا آدم لذت میبره، خونک، از هر لحاظ که فکر کنین خیلی خوبه. میگفت تصور کن تا الان توی بیابونی که تابش آفتاب گرم خورشیدو داره، یه مادر بچهشو گذاشته روی این کوه و به دنبال آب میگرده و این هفت دوری که ما میریم و میایم، حضرت هاجر برای آب پیدا کردن آب برای فرزندش اسماعیل رفته و اومده. یادمه وقتی که ایشون این مسائل رو برای من تعریف میکردن اصلا یک حال عجیبی به من دست میداد، یک حال خیلی عجیبی. یادمه وقتی رفتیم برای سنگ زدن به شیطان، خود ایشون به من گفتش که شما کنار بایست، من اول برم سنگامو بزنم، یه وقت برای شما اتفاقی نیفته. رفت خودش هفت سنگشو زد، بعد اومد منو برد جلوی جلو، گفت جلو بریم بهتره از این جهت که مبادا سنگمون به سر کسی بخوره. گفت من حائل تو وایستادم که نترسی، سنگاتو مستقیم بزن. یادمه همون هفتا رو زدم، بیشتر از هفتا نشد چون اینقدر جلو رفته بودیم قشنگ دیوار رو میدیدیم. یادمه وقتی اومدم سنگ اول رو بزنم به هم در اومد، گفت فکر کن که الان حضرت ابراهیم اینجاست، میخواد فرزندش رو ذبح بکنه و شیطان اومده وسوسش میکنه که انجام نده این کار رو. یادم اینقدر قشنگ این مسائل رو برا من میگفت. ما وقتی که به ایران اومدیم، اولین روزی که توی خونمون بودیم بهش گفتم مسعود جان من دستان تو رو میبوسم به خاطر این حج قشنگی که منو بود. اونجا بهش گفتم اگه هر بدی خوبی که از همدیگه دیده بودیم من همه رو حلال کردم. واقعا مسعود بعد از اون حج خیلی تحت تاثیر قرار گرفت، خیلی تحت تاثیر قرار گرفت. خب از اون زمانی که من با مسعود ازدواج کرده بودم، مسعود خیلی علاقه به تسبیح داشت، همیشه تسبیح دستش بود، ذکر میگفت. ولی بعد از سال 83 اصلا به طور دائم این تسبیح دستش بود و شما یه لحظه ایشون رو نمیدیدین که بخواد همینجوری راه بره و تسبیح دستش نباشه و زیر لب چیزی رو زمزمه نکنه. یه روز یادم به ایشون گفتم چی میگی؟ به من در اومد گفتش که میخوای چی کار؟ گفتم که خب منم دوست دارم و تو یاد بگیرم، خب منم بگم. گفت هر چی دوست داری، اسماء خداوند. من اسماء خداوند رو میگم. از اونجایی که میدونم ایشون هیچ وقت بدون تسبیح راه نمیرفت، شاید اون لحظه هم تسبیحش دستش بوده و در حال ذکر گفتن بوده و احتمال 90% خودم میگم که در همین حال بوده، چون من هرگز بعد از سال 83 ندیدم ایشون که زمزمه نکنن و چیزی زیر لب بیان نکنن.
ما خدا جویان که نقش همت از خون میزنیم، پرچم آزادگی بر بام گردون میزنیم، کوی جان بازان وطن ما بانگ آزادی سخن ما زان که ما
به پایان برنامه امروز روایت عشق رسیدیم، اما روایت عشق زندگی خانم کرمی و دکتر علی محمدی همچنان ادامه داره. تا یه عاشقانه دیگه، خدا نگهدار.
گر به ره ما ره سپر شوی، از هدف ما با خبر شوی، راه مردانی بود. جان چو بدهی در ره خدا، جاودانگی که شوی فنا، اصل ایمان.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه همزبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنیم که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ
در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را. تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربانی، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا،
این مسئله استمرار که گفتیم مسئله مهمی است. در منطق امام بزرگوار هم یکی از امهات سیاست‌های انقلابی امام بود. بعد از پیروزی انقلاب و بعد از شکلگیری نظام اسلامی، همه همت امام عظیم الشان این بود که این حرکت استمرار پیدا کنه. بیانات امام، بیانات روشنگر امام، پی در پی به همه روحیه میداد، راه رو نشان میداد، هدفها رو به یاد مردم می آورد که فراموش نکنن هدف این مبارزه، هدف این حرکت چیست، و همه رو به حرکت در می آورد. یعنی امام در همون اولین گامهای بعد از پیروزی انقلاب از این نکته مهم غفلت نکردن. حتی بعد از آنی که دچار بیماری شدن و بیمارستان افتادن و محدودیت‌های فراوان جسمی پیدا کردن، این مسئله قدمهای پی در پی و استمرار حرکت انقلابی رو امام از یاد نبردند و به طور پیگیر دنبال کردند. این موجب شد که ترفندهای دشمنان خونسا بشه و انقلاب زنده نگه داشته بشه. من یک نمونه باز از تبریز مثال بزنم. در اواسط سال 58 تبریز با حمله ضد انقلاب مواجه شد. ضد انقلاب با یه تدابیری، با یک مقدماتی که حالا در بعض جاها ثبت هم شده، نوشته شده و خیلی ها هم میدونن، قدیمی ها یادشون هم هست، تبریز مواجه شد با یک حرکت ضد انقلابی. در خود تبریز تعداد معدودی عناصر نواب بودند، لکن عمده از بیرون ریختن داخل تبریز، تبریز رو شلوغ کردن، و از مرکز هم به نحوی به اونها کمک میشد. از طرف بعضی ها به اون اخلالگران کمک هایی انجام میگرفت. بعضی ها نگران بودن. ما در شورای انقلاب اون وقت این قضیه رو مطرح می‌کردیم، بحث می‌کردیم، بعضی‌ها به شدت نگران بودن. امام فرمود که خود مردم غیور تبریز این را علاج می‌کنن، هیچ کس لازم نیست دخالت کنه. این منطق امام این بود. در سخنرانی هم امام این رو بیان کردن، گفتن تبریز احتیاج به دخالت دیگران نداره، خود تبریز قائله رو خواهد خوابوند و خوابوند خود تبریز. شهید مدنی که اون روز بعد از شهید قاضی رضوان الله علیه ما امام جمعه تبریز بودن، اون روز وسط میدان بود، خود شهید مدنی وسط میدان بود، جوانها هم دورش، و لحظه به لحظه این جوانها زیاد شدن، هزاران جوان همراه او و توانستن بر این توطئه غلبه بکنن. این حرکت امام، این نگاه امام، این نوع رفتار امام موجب شد که یک چنین موفقیت بزرگی به وجود بیاد که این
یک گام بود. امام طبیعت کار امام این بود. یک نمونه بسیار مهم از تدابیر امام در باب استمرار حرکت و تداوم حرکت انقلاب اون تدابیری بود که در دوران دفاع مقدس از امام مشاهده میشد و صادر میشد. از روز اول، از روز اولی که حمله صدام آغاز شد به بعض از فرودگاه ها و مناطق، از همون روز تا روز آخر 8 سال و آخر جنگ و قبول قطعنامه، امام پی در پی نفس تازه میداد به رزمندگان، به مردم، به پشتیبانی کنندگان، به مسئولان کشور.